ザンファリ。
بابا حاجه بی جان چیه؟
چیه نه بابا جان کیه؟
حاجه بی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجه بی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجه بی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هاش.
I'm Matt, works with REH Real Estate, license number 02011049.
پس حاجبی جان ایشونه.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
بی‌حوصله ای؟ رنگتون پریده؟ دستتون یخ کرده؟ دلتون ضعف میره؟ شما شدیداً گرسنه اید. الماس چاره ای کار شما. محصولات غذایی پرسابقه و آشنای الماس تهیه شده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه. خورشت قرمه سبزی بدون گوشت الماس، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تحچین گوشت، تحچین مرغ و تحچین معمولی. محصولات پروتئینی الماس، انواع سوسیس و کالباس. بدون هورمون، بدون آنتی بیوتیک و گلوتن فری. الماس، طعم اصیل ایرانی.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
من میخواستم ازتون بپرسم که اگر میشه شما خودتون از من سوال کنین، چون که من واقعا نمیدونم چی بگم که واقعا بخواد به هم کمک کنه به این دیتیلایی که من باشون مشکل دارم. ولی مشکل من اینه که من توی رابطه که میرم احساس میکنم با هر کسی که میرم بیرون اولش اصلا به یه آدم های خوبی به نظر میان، ولی بعد از چند ماه میبینم که اصلا شخصیتشون از این ور به این ور میشه. بعد من خیلی وابسته میشم توی رابطم با این آدم ها و وقتی هم که خیلی چیز ازشون میبینم که میدونم باید خودم از این رابطه بکشم بیرون نمیتونم، که خیلی برام سخته و به جایی میرسه که یه جورایی انگار مثلا اونا این که آخر باید من رو ول کنن تا من بتونم دیگه با این مثلا بریک اپ دیل کنم فور ا وایل اند تو گت اوور ایت. اند معمولا هم خیلی برام میکشه، مثلا وقتی با یه نفر بریک اپ میکنم شاید نزدیک یک سال دو سال من به این آدم فکر میکنم و خیلی برام سخته که بتونم مثلا از نظر روحی و روانی دوباره اوکی بشم، فوکس کنم روی خودم یا روی کارهای خودم.
نه خب نه، اولا شما میشه کار کنید چون به صدای اضافه رانندگی میکنید شما؟
بله من الان توی اوتوبوس هستم دارم رانندگی میکنم، یعنی من نمیکنم ولی توی ماشین هستم، نمیتونم هیچ طور دیگه باشون صحبت کنم.
آخه اینجا جای مناسبه و داری صحبت کردن؟
آخه من اصلا نمیدونستم اگه میتونم با شما صحبت کنم، همینجوری گرفتم ببینم که میتونم شانسم چی میشه.
اما بحث شانس نیست، بحث تناسب بود عزیز. پس همینجا چرا شما اصلا فکر نمی کنید این آدم ها نیستن که تغییر می کنن، آدم ها نیستن که بدن، شما کسی هستید که نه انتخابتون درست، حالا انتخابتون هم درست باشه رفتارتون غلطه. شما چند سالتونه؟
28.
چی خوندید چه می کنید؟
من اول میخواستم روانشناسی بخونم ولی تغییر رشته دادم، الان دارم نرسینگ می کنم.
سال چندم هستی؟
سال اول.
شما من بگید که چند سال امریکایی؟
از سال 2000.
خب شما من بگید توی 10 سالی که از دیپلمتون گذشته چی خوندی؟
هیچ، من فقط کالج بودم، چند بار تغییر رشته دادم.
خب پس ما مشکل اون رابطه نیست، مشکل اون شمایی. شما چرا، شما که توی امریکا هستید با این شرایط راحت و ساده‌ای که آدم میتونه کالج بره، میتونه دانشگاه بره، میتونه درس بخونه، همین قدم که درس رو بخونه میتونه در حدی که عادیه، چیز عجیب و غریب توش نیست، و شما 10 سال که اینجا که در جا زدید عزیز.
من توی
سن 18
سالگی رفتم توی رابطه و چهار سال توی رابطه بودم و خیلی دیسفانکشنال بود و هر دفعه که سعی می کردم برم مدرسه درس بخونم انقدر توی این رابطه هرت می شدم که اصلا نمی تونستم فوکس کنم، یعنی همه چی خراب می شد با درسام، نصف نیمه ولش می کردم دوباره برمی گشتم، برای همین انقدر توی کشیده تو دارم درسم رو تموم می کنم.
زندگی تو اقتصادی و مالیتون و خرجتون کی می ده تو این 10 سال؟
من خودم کار می کردم همیشه، چون که پدرم تو 7 سالگی فوت کردن، بعد همیشه خودم خب کار میکردم ولی خب با مامانم و خانواده با هم زندگی میکردیم و یه هر کسی کار میکردن، everyone was contributing to everything.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
2 تا برادر 2 تا خواهر.
شما چندومی هستی تو این 5 تا؟
4می.
تو میدونی 4می last child دیگه. حالا ببین عزیز، از طرف نظر از رابطه به من بگو الان موضوع حالات خودت، خواب و بیداری خودت چگونه است؟ یعنی چقدر راحت میخوابی، چقدر با خودت راحتی برای کار کردن، غذا خوردن، حمام رفتن، ورزش کردن، فعلا راجع به مسائل خصوصی تو چقدر یا شخصی تو چقدر عادی رفتاره؟
من خیلی اکتیوم، یعنی همیشه ورزش میکنم، هایکینگ میرم، دو طرف سواری میرم، ولی الان نزدیک 2-3 ماهی که اصلا نمیتونم ورزش کنم، اصلا نمیتونم غذا بخورم، ولی خوابم معمولیه، یعنی میتونم بخوابم ولی خب خیلی موقع مثلا دیر میرم میخوابم، بعد از اون طرف مثلا همش وقتی صبح بیدار میشم خستمه، یعنی هیچ امیدی ندارم.
خب اینا که نشون دهنده اینه که حالت افسردگی و دیپرشن داره، اینا که علائم کامل افسردگی، حالا 7-8 تاشو همینجوری پراکنده اشاره کردی، جز علائم اصلی است که مال افسردگیه. چرا هیچ وقت فکر نکردی که دیپرشن داری باید معالجه بشه؟ چون یه بیماریه.
بله.
آخه چی کار کرد؟ آخه عزیز، نگاهی که تو میکنی یه ذره غیرعادیه، دختر باهوشی هستی ولی غیر از هوشی چی دیگه نداری، عقلی که نیست، واقع بینیه که نیست، نظم و ترتیبم که به نظر میرسه تو زندگیت نیست، و بنابراین ما حالا مشکل رابطه برای چی شده موضوع تو؟ چرا مسئله این که تو خودت رو بسازی، رو پای خودت بیستی، درسی بخونی، کاری بکنی، روابطی با دوستات داشته باشی، زندگی رو نسبتاً یا با خانوادت به خوبی و خوشی بگذرونی، چرا اون موضوع تو نیست؟ چرا رفتی دنبال رابطه و میخوای از اون طریق زندگی تو پر کنی که هرگز پر نمیشه، خالی تر هم میشه؟
نمیدونم، یه معنی اتفاقی من دوباره تازگی با یه نفر آشنا شدم و به نظر خودم یه آدم خیلی خوبی بود و نمیگم الان نیست، ولی نمیدونم همیشه یه اتفاقی میفته که مثلا احساس میکنم که آدمایی که من باهاشون میرم بیرون دروغ و عذاب در میان یا چیت میکنن یا لویو میستن و بعد انگار مثلا من نسبت به آدم ها بدبین شدم. انگار الان با هر کس که میرم بیرون قبل از این کسیم رابط تماس میکنه یه جوری میترسم، یعنی I have to put my guard up and بگم که مثلا اوکی نکنه دوباره این آدم با من این کار بکنه و همیشه همین اتفاق میفته.
آخه یعنی همیشه چه تو چرا رابطه ای رو که با آدم ها داری اینقدر جدی میگیری که دنبال لویالتی و فیتفولنس هستی؟
نمیدونم، خب این یه چیزیه که برای من مهمه توی رابطه، یعنی دوست دارم با یه کسی باشم که لویال باشه به
من. خیلی خب، اگر یه همچی چیزی هست دو تا چیز رو باید بدونی. یکی این که تو این گونه او رو میخوای، او هم همین گونه میخواد تو این رابطه باشه. بعدم تو آیا فکر میکنی یه رابطه هست که یه آدمی کنار تو احساس آرامش و شادی و لذت میکنه؟ اگر نه برای چی آدم ها نرن؟ تو که نمیتونی با خودت راحت باشی، تو که با خودت خوب و خوش نیستی و احتمالاً با دیگران به گونه شدیدی که الان هستی نخواهی بود، چرا انتظار داری مردم بمونن و چرا انتظار داری مردم نرن؟ عزیز، اون که فقط یه درخواستیست، مثل این که من نمیخوام پول ندارم میگم یه کالایی رو چون من خیلی احتیاج دارم به من باید بدی.
من وقتی که توی رابطه نیستم، وقتی که مثلا I get over someone، من به نظر خودم I'm completely okay، یعنی خیلی وقتم و استجولم و درست تنظیم میکنم، یعنی I don't feel depressed، I don't feel unhappy، I'm very motivated، خیلی مطالعه میکنم. اما
خب سب کن عزیزم، پس چرا میری توی چیزی که غلطه، بده، دردآور، رنجآور، خرابت هم میکنه؟ حالا بیا همین که آخه اولش اینطوری نیست یعنی چی؟ حالا میرسم به یه دونه. نه ببین، من اولا میخوام به تو نشون بدم که گفتم چون باهوشی بی خودی بازی در نیار. تو اگر میگی من خارج از رابطه خوب و خوشم، چه ضرورتی داره رابطه؟ اصلا اولش هم یه جور دیگه است. من در حالت عادی خوب و خوشم، من گرسنه نیستم، غذامو خوردم، چرا دنبال غذا برم؟ من یه لباس پوشیدم، چرا میخوای یه لباس دیگه تنت بپوشی؟ متوجهم چی میگی، ولی یه کسی که 10 سال درسش رو نخونده، یه کسی که اینقدر آسیب دیده و رنج برده از یه چیزی، چرا درباره فیتفولنس و لویالتی آدم حرف بزنی؟ اصلا کلش رو بذاری کنار، خودشم خلاص. یعنی تویی که، یعنی میخوام به تو بگم اینا یه جزی از اون بازی ذهنی توه. اصلا موضوع این نیست که تو وقتی که با خودت هستی و تنها هستی همچنان به نظر من خالی، همچنان مسئله داری. بنابراین شعاری که میدی، بله، تو وقتی میدی توی رابطه‌ای که دردآور و رنج‌آوره، ازش که بیرون میای فکر کنی این ایامی که الان داری چقدر خوبه، ولی واقعیتش بی‌دردی و بی‌رنجیه. اسمش فقط زنده ماندن، زندگی کردن که نیست. حالا بیا رابطه اخیرت رو بر اساس اون مدلی که ارائه کردی که رابطه چجوری شروع میشه، چجوری خراب میشه، یا هر رابطه دیگری رو که داشتی برای من بگو، که نه وارد جزئیاتش، ولی چرا اولش خیلی خوب بود، چیش خوب بود و بعدش چجوری خراب شد و بد شد. بذار پس هم پیام ها رو بشنویم، تو هم فکراتو بکن، با خاطر آسوده برگردیم حرف بزنیم. روی خط باش شنگون هجمن با ما باشیم.
تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت. فرزنو خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی سان فرناندو ولی خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
الو کجایی؟
خونم، دارم غذا درست میکنم.
خاموش کن بود و بیا باز شد.
شوخی میکنی باز شد؟ آخ جون، باز شد.
بله باز شد، بالاخره باز شد.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کسب و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شما را تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالتهای مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه؟ کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علاقه هلاکویی
جانم بفرمایید.
سلام، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
بله من همین امروز صبح زنگ زدم درباره دیسپلین که آخر برنامه بود، وقت نداشتم من طرف خودم توضیح بدم. من دلیل این که زنگ زدن بود که من مشکل دارم با دیسپلین. حالا من یه اپلاین اینجا برای خودم تایپ کردم، حالا حت برای اینکه کمک کنه که اونایی که حرفا که میخوام بزنم بزنم. ولی کن مشکل فعلی الان من با امکتمه. من 2016 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، همین که از دانشگاه تو UC با highest honors. بعد الان دارم بعد امکت هم میخونم و نمیتونم، یعنی حالا مشکلاتش زیاد اینم نوشتن بخواهیم دونه براتون توضیح میدم. ولی چند ببینید، مثلا اصیلی که من جوری که درس میخونم توی اینجا اینجوری بود که مثلا بحثم هم خوب نبوده، ولی حالا فوروارد سپورت بقالی، مثلا من درس نمیخونم نمیخوندم، یه دفعه یه روز دو روز مونده بود به امتحان میشستم، حالا نمیخوام صفتش رو هر جوری بمیستم، حالا مثل سگ درس بخوندم با کافی و با اینا، مثل دفعه ای پلاس میگرفتم، هم دوباره رینفورس میشد و نه تنها من درسم خوب بود، نمره خیلی خوبی گرفتم، حالا ممکن مال هوشم باشه، ممکن مال تحت خیلی فشار کار کردنم بوده باشه، ولی تنها چیزی که تونستم کاری که تونستم بکنم تو این 4 سال تو دانشگاه، که البته میگم من 15 سالگی اینجا مهاجرت کردم، تنها کاری که تونستم بکنم اینه که نمره خیلی خوب بگیرم، نه به خاطر اینکه نمیتونستم کار دیگه بکنم، فقط برنامه‌ریزیم کاملا، یعنی چسبیدن به برنامه‌ریزیم کاملا شاید 10% میتونستم برسم، نه اونجوری تونستم به ورزشم برسم اونجوری که دلم میخواست، نه به موسیقی اونجوری که دلم میخواست تونستم برسم، نه اونجوری که دلم میخواست تونستم روابط اجتماعی رو بهتر بکنم. برای همین به کمک احتیاج دارم که بتونم دیسیپلین کنم بخورم، حداقل این مشکل به نظر من میاد. حالا یه بخوان چیز دیگه توضیح بدم براتون میدم.
ببینید عزیز، توضیحات شما برمیگرده به یک کسی که امروز صبح که گفتید، گفتم سه تا برخورده که باید سر جاش باشه و درست باشه و الا کل سیستم رو از هم میپاشه. یکی واقعیت که ما باید بدونیم واقعیت چه خودمون کی هستیم چی هستیم، اون چیزی که کتابی که باید بخونیم 50 صفحه است یا 500 صفحه، برای هر یک ساعتی 10 صفحه میتونیم بخونیم یا 70 صفحه، اینا همه اطلاعاتی است که واقعیت به من شما میده. دوم عاملی که در اینجا نقش مهمی داره که تو صحبت‌های شما معلومه یه ذره به هم ریخ، مسئله زمانه. زمان به یک اعتبار خودش یک حجمه و بنابراین به عنوان یه حجم یا یک حرکت در مکان خودش این ماجرای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 داره که خوشبختانه زمان بیرونی با ساعتی مشخص میشه که حتی موضوع ثانیه و یه دهم ثانیهش هم مطرحه. بنابراین دو تا واقعیت جلو منه یا دو تا موضوع جلو منه، یکی واقعیت و یکی زمانه. برخورد غلط با اینا کار دست آدم میده. یعنی فرض بفرمایید همین مثال آخر شما، شما درسی باید بخونید، امتحانی باید بدید، بنابراین شما فرض کنید که سه شنبه هفته آینده امتحان دارید و بنابراین یه هفته وقت دارید. شما اگر 70 ساعت درس دارید، درستش اینه که روزی 10 ساعت بخونید، یا اگر 35 ساعت دارید روزی 5 ساعت بخونید تا بتونید به موقع برسید. درستش هم اینه که به جای روزی 5 ساعت، شما که 35 ساعت دارید بیاید مثلا روزی 9 ساعت بخونید، 4 روز اول که بشه 36 تا تمومش کنید، 2 سه روز آخر هم به راحتی یه نگاهی بکنید به جنبه‌های مثبتش و هم بیاموزید، هم در درون خودتون چون با استراب همراه نیست اون رو بنشونید که به راحتی از حافظتون محو نشه، مخلوط هم با موضوع دیگه نشه. شما این کارو نمی‌کنید، یعنی شما نمیایید 4 تا 9 صفحه یا 5 تا تقریبا 8 صفحه بخونید که این 35 40 صفحه رو تموم کنید. شما میایید 2 سه روز اول میگذرید. چرا؟ برای که شما به این نتیجه رسیدید که امروز مهمتر از فرداست. به همین سادگی. یعنی روزی که امروز مهمتر از فرداست، معناش اینه که لذت امروز بیشتر از لذت فرداست و درد امروز بیشتر از درد فرداست. خب هر آدم عاقلی نمیاد درد بیشتر رو که میتونه فردا بکشه امروز بکشه، و هیچ آدم عاقلی نمیاد لذت امروز رو که بیشتر از لذت دیروزه بذاره کنار. بنابراین مغز به صورت اتوماتیک میگه امروز تو درس نخون، برو تلویزیون، برو با دوستات تلویزیون تماشا کن، با دوستات بیرون برو، یا هر کار دیگه که دلتون میخواد بکنید. اشکال کار شما در مفهوم زمان عزیز، یعنی شما حاضر نیستید بپذیرید که امروز مساوی فرداست. دردی که من باید فردا بکشم، هفته دیگه بکشم، یه ماه دیگه بکشم، با امروز برابره. لذت ها هم با هم برابرن. تعطیلی امروز همونقدر خوبه که تعطیلی یه هفته دیگه و تعطیلی دو ماه دیگه. اگر شما این نتیجه رو بگیرید، به صورت اتوماتیک شما درس رو امروز میخونید، لذت رو بعد میبرید، نه اینکه خودتون رو زیر فشار بگذارید و به اون شدت درس بخونید. و ماجرای رینفورسمنتتون رو میفهمم، حرفتون درسته، ولی اون نباید عامل تعیین کننده باشه، برای که استراب و نگرانی و بیخوابی و احساس بد و حتی این دو سه روز قبلش که درس نخوندید یا اون یک ماهی که درس نخوندید، نگرانی این که شاید نرسم نتونم و و و حرفایی که میشنوید شما رو داره اذیت میکنه. شما به یه عاملش که جنبه مثبت داره نمیتونید تکون، جنبه بد و منفی دیگه شم هست. بنابراین آدم سالم، آدم خوشبخت، آدم موفق، آدمی که رنج کمتر رو میبره و لذت بیشتر رو میبره، هر کس از هر جا، وقتی است که امروز رو مساوی فردا بدونه. بنابراین موضوع اصلی شما تایم منیجمنت عزیز، هیچ چیز دیگه نیست. نتیجتاً کاری که شما باید بکنید اینه که به خودتون بقبولونید، جلو آینه بیستی بشینید بگید بفرمایید تو باید فرض کن 40 صفحه کتاب رو بخونی تا هفته آینده، تو 5 روز اول روزی 8 صفحه رو میخونی، این 40 صفحه رو روزی 5 روز اول 8 صفحه میخونی، تمومش کنی، تا 5 روز دیگه باید این درس رو تموم کنی. 2 روز بعدش هم خواستی ریویو کنی، خواستی یه نگاهی بکنی، نخواستی، خواستی فقط یه روز یه نیم ساعتی یه توجه بکنی به 20 صفحه، یه روز دیگه به 20 صفحه دیگهش، که آماده تر راحت تر بری. روزی که شما با خودتون این قرار رو بگذارید که امروز مساوی فرداست، ما مشکلی نداریم. اما روزی که شما جلو آینه نشستید گفتید امروز خیلی مهمتر از فرداست، خب معلومه درد بیشتر رو نمیکشید، لذت بیشتر رو امروز میبرید. و به همچه هست که من یک دفعه دیگه جمله‌مو تکرار میکنم، چون 3 تا چیز مهم اینه: خوشبختی، سلامتی و موفقیت. این مربوط به کسی است که تایم منیجمنت داره. شما من میگید مشکل من چیه؟ میگم تایم منیجمنت، یعنی شما یه باوری درباره وقت و زمان دارید که این باور واقعی نیست. این باور واقعی نیست، یعنی یه تصور غلطه. مثل اینکه من بگم 5 دلار امروز با 5 دلار فردا فرق میکنه، یا 5 دلار جیب من با 5 دلار جیب شما فرق میکنه. نمیکنه. این اون چیزیست که شما باید براش کار بکنید. یعنی باید 1. به استقبال ضرر و خطر برید، باید دیلی گراتفیکیشن داشت بود. چجوری میشه در بچه اینو کاشت؟ امروز میدونید در 14 ماه اول احتیاج یا نیاز کودک باید بلافاصله برآورده بشه، بین 14 تا 24 ماهگی هرچه زودتر بهتر، اما بین 2 سالگی تا 5 سالگی هر وقت بچه چیزی خواست باید بهش بگیم صبر کن. بچه میگه کتاب میخوام، صبر کن من برم اتاق مرتب کنم برگردم کتابو بهت میدم. بچه میگه من بستنی میخوام، حرف اینه که صبر کن بذار من یه تلفنی به دایی بکنم، بعد از اینکه باش حرف زدم میام به تو بستنی میدم. و 2 کار رو میکنه: یکی صبر رو یادش میده، برای که تو مغز به تأخیر انداختن لذت و پاداش دیلی گراتیفیکیشن بشه. دوم حتما بهش اون کتاب رو و بستنی رو میده تا بچه مطمئن بشه پاداش حتما خواهد آمد. بنابراین در یه چنین شرایطی امروز براش میشه مساوی فردا. هر پدر و مادری که تو 5 سال اول اینو تو وجود بچه بکارن، به بچهشون بزرگترین خدمت رو کردن. اگر این کارو با ما نکردن، که معمولا نکردن چون نمیدونستن، من شما در بزرگسالی باید این کارو بکنید. شما دوربر من باشید، من تو خونه دارم میگردم، شما من برگردید بگید که این قلم رو فردا بیار، من همون الان میرم و هم دارم میذارم تو جیب کتی که میخوام فردا بیام. شما به من بگو که من میخوام 3 ماه دیگه برم سفر، میشه تلفن بکنی به دوستت که من اونجا کمک کنه؟ میگم همین الان بگیرش، من با شرف بزنم. من هرگز نمیگم من 3 ماه وقت دارم برات تلفن کنم، مثلا برام معنا نداره. فردا کاری رو که باید بکنم و همکنون میتونم بکنم، همکنون انجام میدم. من همین دیشب تو خونه داشتم میرفتم، یه چیزی رو باید میگذاشتم که کسی که میاد بعدن خونه رو تمیز کنه ازش استفاده کنه. هیچ نگفتم خب فردا صبح میذارم براش، خب همون الان رفتم گذاشتم. من خیلی از اوقات اگر یه چیزی رو بخوام با خودم بیارم اداره یا بیارم رادیو، با خودم میارم میذارم پشت در که فردا صبح که از در خونه میخوام بیام بیرون اونجا گذاشته. من چرا بگم فردا صبح یادم باشه اونو ببرم؟ چرا؟ برای که یاد گرفتم کاری رو که باید بکنم همکنون انجام میدم. اصلا برای من فردا وجود خارجی نداره عزیز. روزی که شما فقط همین دیسیپلین رو به زندگیتون برگردون، یعنی هر برنامه‌ای که دارید از درستونه کارتونه انجامش بدید. من صبحا که بودم همین امروز صبح من باید پیرنم رو بردارم عزیز، توی این پیرنم طور که میدید که نایلونه که یخش رو صفر میکنه، چون من امروز کلاس دارم. ضمناً وقتی پیرنی میپوشم که قرار دکمه سردست داشته باشه با دکمه سردست ها رو بزنم، چون نگرانی اینو دارم که صبح وقت نداشته باشم، عجله داشته باشم، من پیرنی رو که میخواستم امروز بپوشم دیشب بیکار دارم، تلویزیون داشتم میشنیدم، اومدم اون نایلونش رو زدم چون پیرن نویه، ضمناً اون دکمه سردستاش هم زدم گوشتم اونجا، که امروز صبح پیرن من حاضر آماده است. من دیشب این کار کردم، کاری که فقط روی هم یک دقیقه هم طول نمیکشه. برای که به ذهنم اومد من باید این لباس رو بپوشم، این پیرن سفید رو بپوشم، احتیاج به این دارم، پس انجامش دادم عزیز. روزی که تو زندگیتون فقط و فقط همین انضباط به همجاست که من هیچ وقت شب امتحانی نبودم، هیچ وقت نگران انجام کارام نبودم، هیچ وقت دیر به اینجا اونجا نرسیدم، هیچ وقت. من 13 سال و 9 ماه و 25 روز تو اون رادیو بودم، یه روز تأخیر نداشتم. یه دفعه تأخیرم داشتم، یه کسی کشته شده بود، 25 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه موندم پشت در برای که نمیذاشتن کسی بره. بالاخره افسر پلیس رو راضی کردم بذاره من برم اون تو، البته یه تصادفی شده بود دم دفتر رادیو. بنابراین تو زندگی فقط شما یه چیز میخوای عزیز، تمام مسئله تو دنبال این که چگونه میتوان انضباط و دیسیپلین و اینا رو داشت. اصلا انضباط دیسیپلین نیست، مسئله وقته و مسئله پذیرفتن یه واقعیت سنگین دقیق علمی است که وقتی تو وجود من تو نکاشتنش، خودمون باید اون رو در وجود خودمون بکاریم. خیلی کار ساده ای هم هست. از این بعد هر کاری که باید بکنی عزیز، وقتی که وقتش رو داری انجام بده، اگر نه در اولین فرصتی که وقتش رو داری. به همین سادگی، هیچ وقت نگذار اون زمانی که باید انجامش بدی. هیچ وقت نگو که وقت هنوز دارم. یه جمله یاد باشه، There is no tomorrow, there is no later. چیزی به اسم بعد نداریم ما. وقتی که کاری هست که باید انجام بدیم، و فقط همین قاعده، به همین سادگی. یعنی باور من اینه که هر کسی که این تایم منیجمنت رو داشته باشه و این نتیجه آخر رو، 3-4 تا نکته کوچک دیگه است ولی این اصل کاری، حتما 50% استرسش از بین میره و حتما 30% استرابش از بین میره. یه سوم استراب رفته، نصف استرس از بین رفته، فقط و فقط با پذیرفتن یک اصل و اون مفهوم زمان کمی بیرونیش که با ساعت و زمان کیفی درونی و ترکیب این دوتا به صورتی که امروز دقیقا مساوی فردا یا هفته دیگه یا ماه دیگه است. و هر کاری رو که باید انجام بدی و هر زمان که میتونی هرچه زودتر بهتر انجام بده. همین. بنابراین مسائل اصلی و اساسی مثل این که شما یه رانندگی یاد میگیری، تو 5 ساعت 50 سال باش رانندگی میکنی. یه همچین قاعده رو وارد زندگیت کن. از همین امروز پاش بیست، 6 ماه طول میکشه، بعد میبینی کاملا به صورت اوتوماتیک این کارو میکنی. نتیجتا هیچ وقت نه دیری، نه عجله داری، نه زیر استرسی، نه نگرانت میکنه، مگر اون چیزاییست که واقعیست که کارش نمیشه کرد. ولی خودت برای خودت استرس و استراب به وجود نمیاری. و این فقط و فقط موضوعش همینه. برای که حرفایی که شما میزنی دقیقا اینه. و بعدم شما نگاه کن به همه مطالعات، یادگیری باید با فاصله باشه. یادگیری متراکم هم مخلوط میکنه هم فراموش میکنه. امروز من اگر قرار 10 تا مطلب رو یاد بگیرم تو 10 روز، بهتره هر روز یکیش یاد بگیرم. نتیجه این خواهد شد که هر 10 تاش بمونه، تفکیکم بشه. من رو تخته برای دوستان می نویسم، فرض کنیم می نویسم حسن، بعد روش می نویسم جواد، بعد روش می نویسم باقر، بعد روش می نویسم محمد، بعد روش می نویسم نقی، بعد میگم تقی. میگم اگر الان از یه نفر از در بیاد تو، امکان نداره بتونه بخونه که اینا چی هم. ولی اگر من بنویسم حسن، بعد بنویسم جواد، بعد بنویسم محمد، بعد بنویسم باقر، زیر هم هر کس که بیاد همه رو میتونه بخونه. به همین سادگی مغز دقیقاً این گونه کار میکنه. بنابراین شما بیا فقط همین قاعده رو، هیچ کار دیگه هم نمیخواد بکنی، دنبال هیچ نظم و انضباط و هیچی هم نره، اصلا بحثا رو رها کن، یک کار بکن. کاری رو که باید بکنی و میتونی بکنی تموم کن، اصلا به ددلاینش کاری نش باشه. ددلاین برای تو تعیین کننده درصدا و اندازه است. تو 70 صفحه مطلب داری، 80 صفحه مطلب داری، یه هفته وقت داری، تو شروع کن 5 تا 16 صفحه رو بخون که میشه 80. دو روز آخر رو نخون، به همین سادگی. فقط اون ددلاینه برای تو تعیین کننده اینه که کی، چند روزی، چند ساعتی، چند ماهی قبل از اون تمومش کنی. این تنها راهه. اگر این رعایت کردی مشکل رو برای همیشه حل کردی. ولی اگر باز دو مرتبه بخوای بگی امروز مهمتر از فرداست، پس بنابراین بذاری درس ها رو برای آینده، از پا در میای. در آغاز در دوره دبستان یا بعض با دبیرستان یا دادن باهوش باشه تو دانشگاه میتونه اوضاع دبستان و دبیرستان لیسانس رو بگذرونه، اما یه جایی سیستم متوقف میشه. به علاوه تو درس تو خوندی، نمره ایت هم گرفتی، ولی 5 سال بعد نصف اون آدم دیگه‌ای که با فاصله خونده و عین تو ای گرفته مطلب یادته و او مثل تو مسائل رو مخلوط نمی‌کنه که تو موضوعا رو با هم مخلوط می‌کنی و گیر می‌افتی، چون مغزو می‌شناسی. تو رو با او مقایسه نمی‌کنم، تو رو با خودت مقایسه می‌کنم که اگر این رو رعایت می‌کردی هم مطلب بیشتر یادت میمون، هم مطلب با هم مخلوط نمی‌شد و موضوعها رو اشتباه نمی‌کردی، به همین سادگی. بنابراین قاعده کار اینه. حالا ای حرف دیگه ای داری؟ متاسفانه باید خواهش کنم رو خط باشی بریم و برگردیم، اگر نه که حرفامون رو زدیم که خدا حافظ.
دارم باز برای چش، حالا باید میسم باشه خط
بریم. روی خط باشه. شنگ و رجمن با ما باشی.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست. وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان میآید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می‌بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 وکیل میلیون دلار پیام شایانی.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی هزار نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم دو هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، غضنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
با نهایت تأسف و تعلم درگذشت شادروان شعبان لاویان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد شعبان لاویان روز چهارشنبه 23 آگوست ساعت 3 بعد از ظهر در ایدن مموریال واقع در 11500 سپولودا بولوار اکسیت رینالدی برگزار می‌شود. مراسم یادبود آن زنده یاد روز یک شنبه 27 آگوست از ساعت 6:30 تا 8:30 شب در کال جوزف کانگرگیشن در بلوار سانتا مونیکا برگزار خواهد شد. همسر مهین لاویان، فرزندان لیدا، السی و رامین لاویان، خانواده های تجاریه، تاد، ابراهامز، مراد، الازاری، موسا و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای خودروفی، اولا که خیلی ممنون به خاطر ادوایسی که دارین، معنی میده، خیلی معنی خیلی زیادی میده، مکسنس، مرسی. بعدم یه سوالی که داشتم خیلی مخصوص‌تر بود درباره راه پزشکی، میخواستم نظر شما رو بدونم درباره کاری که دارم انجام میدم، ببینم که چی نظرتون. ببینین، من همش گفتم 2016 فارغ التحصیل شدم، الان توی گپ ایرم هستم برای که بخوام این سایکلی که میاد، یعنی می که داره میاد، دوباره اپلای بکنم. سوال من اینجاست که ببینین، چون خیلی داره کامپیتیشن خیلی رفته بالا،
شما تا به حال امتحان دادید امکت رو؟
بله دو بار دارم.
چی بوده نمره هاتون؟
اولین بار که البته من شما مهم باشین رو بگم، باز من درست نخونده بودم، ولی اولین بار پرسنتالم شد 83، دومین بار شد 90، سومین بار که میخوام امتحان بدم برای که میخوام بیارمش تو 90th percentile قراره که پس بردا باشه، درست؟ ولی چند دو تا مسئله اینجا مهمه. یکی این که الان که من اونجوری که من درس خوندم و کاملا هم حالا معلومه که تقصیر با من بوده، اونجوری که دارم میخواست پیشرفت کنم پیشرفت نکردم. مسئله اینجا میفته که امتحانی که فردا بدم آخر پس ساله که بدم آخرش آپشن داره به شما بگه میتونین امتحان رو نگه دارین یا میتونین امتحان رو وید بکنین. اگر من امتحان رو وید بکنم، دفعه بعد که میتونم امتحان بدم توی میه و عملاً 3 ماه مفید دارم که میتونم برای امتحان بیشتر خودم آماده بکنم. سوال
صبر کنین، اگر الان امتحان رو کنسل کنین نری چی؟
همین امروز کنسل کنم امتحان رو، باز میه، فرق نمی کنه، باز توی میه امتحان رو،
پس فرق نمی کنه. اوکی.
اگه بخوام بدن، یعنی چون
متوجهم، اگر اونجا تا آخر بر، ولی خب چند روزه فکر میکنید نظر و قضاوتتون درباره این که تونستید سوال رو جواب بدید بهتون کمک میکنه بگید بیشتر از 90 میگیرید یا نزدیک 95 تا 98 یا پیک میکنید حتما نمیگیرید.
مشکلش اینجاست چون مثلا من فرض کن اگه دفعه اول مثلا 60 گرفته بودم 40% جا داشتم که بالا پایین برم، الان که از 90 میخوام برم بالاتر حس خیلی باید دقیق تر باشه دیگه، چون جای بازی اونقدر ندارم. یعنی یا باید خیلی احساس قدرت بکنم که آره این عالی دادم اینو، و اگر نه به درد نمیخوره. پرکتیس تستایی هم که دادم اوریجش باش هول و هوش همون جایی میفته که الان هستم، یعنی عملا باید شانس بیارم که فردا بتونم احساس پس فردا اون احساس خیلی احساسی داشته باشم که امتحانش سالت بوده رو بتونم داشته باشم. یعنی عملا اگه قرار باشه که حالا اینا ریالستیک رو براش فکر بکنیم، به احتمالش بیشتره که اون کنسل بکنم تا کنسل نکنم. مسئله که پیش اومد اینه که این مسئله اصلی که من اصلا بگم، من یک بار دیگه برای امریکا اسکول اپلای کرده بودم، برای اینکه فقط به قولی پام بذارم توی چی بهش میگن
تو آب ببینی که
with my feet. یه اصلا که چجوریه که برای من فهمیدم که کار خیلی خوبی نبوده، برای اینکه هر بار که بیشتر اپلای میکنین خودتون رو با خودتون هم مقایسه میکنن، باید خیلی بیشتر پیشرفت کرده باشین. یه سر دانشگاه این کار میکنن، یه سر دانشگاه این کار نمیکنن، ولی مثلا میدونم یو اس این کار میکنه. مثلا حالا این دفعه که میخوام اپلای کنم، نمیخوام دو تا به قولی فاکتور مختلفی که طرف مخالف هم دیگه میرن اینجا. یکی این که برای اینکه بخوام اپلیکیشنمو خیلی کامپتیتیو بکنم زمان احتیاج دارم، از اون طرف باز من خودم نگرانی بیشتر نیستم، بیشتر خانواده‌ام که نگرانیه، که اونا میگن که اگه بیشتر وایسم مثلا یک سال دیگه بخوام اضافه تر وایسم که فقط اپلیکیشنمو قوی تر بکنم، ممکنه که نمیدونم مثلا قرار فردا چه اتفاقی بیفته، ممکنه مثلا چه میدونم
یا بعدم ممکنه کامپتیشن. نه بذار ازتون، اولا جی پی ای شما چنده؟
3.93.
اوکی جالبه، این چیز پرهام بود از UCLA 393. حالا یه سوال ازت دارم عزیز، تو با 90ی که آوردی و 393، احتمال این که دانشگاه هایی تو رو بپذیرن هست و در چه رده ای هستن؟
معمولا شانسش، البته این دانشگاه های یعنی به طور کلی میتونم بگم مثلا بین 80-85% اگر 90 به بالا بشه، یعنی in the 90th percentile بشه، مثلا بالای 85% تا 90% میتونه بره، هرچند باز دانشگاه فرق میکنه.
من فرض کنید همون USC که میگید الان معمولا اگر نگاه کنید اون چیزی که با یه احتمال 90% قبولیه چی میخوان با جی پی ای 3.9؟
90% رو نمیگن، برای اینکه اگه فقط به نمره امکت نگاه بکنین تا یه حدی میره بالا، تا بقیش فاکتورای دیگه میاد تو کار. یعنی
من متوجه، ولی اون چیزی که فاکتورهای دیگه وارد میشه رو متوجهم، ولی اگر فقط با همین دوتا بخوایم بازی کنیم، کسی که 90 گرفته امکت رو و 3.9.3 از یه دانشگاهی مثل UC فارغ التحصیل شده، جان
UC دیویس همون
اوکی very good. خیلی خوب، چقدر چیز میشه، چقدر احتمال رو داره برای USC عزیز؟ USC معمولا اون خطی که میکشن تقریبا کجاست که معمولا پایین تر از اون رو دیگه قبول نمی کنن، یه همچی ترکیبی، یکیشو ثابت نگه دارید دومیشو ببینید چی میشه.
تغییر بدن به ذهنم نمیاد، ولی جفتشون بالاتر از اون خطن، حداقل میدونم جی پی هم به مراتب بالاتر از اونه، یعنی اگه فرسوی میانگین اونه که وارد شدن اونه که مرشکولش دارن بخواهن حساب بکنین، جی پی هم خب خیلی بالاتر از اونه هست.
مثلا اونا 3.6 هن 3.67
right.
پس اونجا شما مشکل نهارید، ولی با 90 چی؟ حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که جی پی ای شما مبنای اندازه‌گیری نباشه، فقط امکتتون باشه، با امکت 90 امکان رفتن به USC رو داری؟
احتمال رفتنش هست، و فقط بحث اینه که خب وقتی اگه من بتونم ببینید دقیقا
شما چرا با 90 قبلی و 3.93 شما اپلای نکردید برای USC؟ جواب چی بود اگه
برای اینکه امتحان اولم که دارم 90 نبود، 83 بود.
90 از کجا در اومد؟
امتحان دومم شد 90.
خب 90 خب چرا مبنای اون انتخاب نمی کنن؟
برای اینکه این سایت که امتحان امکر دومم دادم، یعنی امتحان امکر اولم که داده بودم،
بنابراین امتحان الان یا امتحان می هر کدومش به مبنا باشه. این دانشگاه اینقدر دیر صبر میکنن برای رفتن به فال؟
برای اینکه اپلیکیشن سایکل 2018 که اونی که بخوام اپلای اگه بخوام الان اپلای بکنم و بعد 2018 اپلای بکنم، می وا میشه بتونین پر بکنین، جون بعد هر چه سریعتر بفرستین، همون هفته اول دو روز اول بفرستین.
خب جواب امکان شما اگر می
تا جون میاد، تا قبل جون
میاد. آی سی.
آره. حتی من
خب پس بنابراین شما که الان 3.93 به اضافه 90 رو داری، ضمن اگر امتحانتون خوب شد که اگر فکر کنیم بیشتر از 90 که میگذارید اینم بره، اگر نشد که آخر برنامه اونا کنسلش رو باید میکنید، بعد میرید می رو میگیرید دیگه. شما بالاخره شما که زودتر از سال آینده فال نمیتونید برید دانشگاه.
نه فقط بحثش اینجاست، من دو تا چیزه که میگفتم با هم دیگه در تضاد، این دو تا مطالبی که با هم بالانس کنم اینجاست که بالا به نظر شما خود این خصوصا ببینم. ببینین فاکتور دیگه که برای شما، با چند تا کانسلر حرف زدم، یکی از فاکتوری که برای کار بکنم هندزان پیشنس، یعنی مثلا من قراره
ایمتی
بشم. بحث اینجاست، ببینین من اگر بتونم، چون میدونم مثلا الان جی پی هم هر چه من میخوام یه چیزی کامپتیتیو بشه، الان نگاه بکنین اوریج همونی که هست عقب مونده، یعنی اونقدر تغییر نمیکنه توی چند سال، مثلا برای میانگین، مثلا برای امکت یا برای جی پی ای هم مدیرا میمونه معمولا. یعنی اونجوری نیست که بگیم چی جرفت من، یعنی اینکه آدم بد شانسی بیاره، یعنی مثلا یه اینفلاکسی از یه جای کشور دیگه بیان همه رو جمع کنن ببرن که احتمالش کمه. اینه که من میخوام آیا میارزه که من اگه برنامه‌ام دقیق باشه که بخوام اگه یک سال دیگه به چیزی 2018 اپلای بکنم، مثلا من الان 23 سالمه، همینجوری 25 سالگی میرم توی متریکولیت میشم دانشگاه پزشکی، یک سال دیگه وایتم 26 سالگی وارد میشم، میخوام ببینم به نظر شما میخوام بدونم اگه بتونم اپلیکیشنم یه دفعه خیلی قوی تر بکنم، چون من تازه ریسرچم و یه ریسرچ دیگه دارم شروع میکنم توی اواخر اکتبر، ریسرچ خودتون میدونین طول میکشه اگه بخواید که کسی پابلش بشه، بعد بعد راه بیافتین، یه سمای فشرده است، بعد برین بیاین یه پروژه بگیرین، شانس بیارین که این پروژه به جایی برسه پابلش بشه، اگه پابلش بشه خب سودش خیلی زیاده. هم از نظر اینکه
من اونو میفهمم، ولی آخه ببینید عزیز، بذار من به شما بگم اشکال من چیه. شما حرفایی که میزنید درست بود اگر خود شما و تنها خود شما میخواستید تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشید و عامل اصلی در حقیقت تأثیر گذار روی خودتون باشید. اشکال کار دو تا عامله. اولا خانواده و پدر و مادر برخی از اوقات با چمدانی و برخی از اوقات با هیچ ندانی حرفات و توصیه هایی دارن. حتی ممکنه خیلی راحت بگن حالا چرا میخوای پزشکی بخونی، بیا برو نرسینگ بخون. یعنی میخوام بگم تا این حد برخی از اوقات شما رو میکوبند، چه رسه به این که حالا یه دانشگاه فرض کن درجه 3 و 4 هم می‌رفتی چه اشکالی داشت، حالا چرا بهانه کردی مثلا یه سال عقب بندازی. اشکال کار در اون انتظار و نگاه، و ضمناً چون خود شما میدونید میخواید برید پشت چراغ قرمز بایستید، آدمی که پهلوتون نشسته وقتی می‌بینه هنوز دارید گاز میدید فکر کنه شما چراغ قرمز رو ندیدید. یعنی حتی برخی از اوقات میشه بهشون حق داد که اونا نگران شما باشن در حالی که شما خودتون نگران خودتون نیستید. دوم اشکال کار خودتونه به نگاهی که به خودتون و دوربرتون میکنید. یعنی خودتون حرفتون نیست که مثلا صبح مثلا مادر باشور بهتون گفت که هنوز خوابیدی، معنیش اینه که نمیخوای پاشی درس بخونی، معنیش اینه که ببین عقب افتادی به همین دلایل، اینها اذیتتون میکنه. یعنی اشکال کار اینه که من و شما اگر تو این گونه موارد تک تنها بودیم در بسیاری از موارد خیلی کارآمدتر و افیشنتر کار میکردیم. فشار خارجی و توجه به دیگران که یه مقدار از حرفاشون هم درست و برخیش و بیشترش ممکنه حتی غلط باشه تأثیر بد و منفیشو میذاره. اینی که من فکر میکنم شما چاره‌ای نداری جز اینکه این امتحانت رو بدی، و چون اولا خود این گرفتن تستای مقداری کمک میکنه اگر واقع بین باشیم به ایمپروومنت اون، و همجاست که خیلی از آدم ها از طریق تسته که بیشتر تونستن، چون خودش تکنیکایی داره که تونستن یه ذره بهتر کنن نمراتشون رو. اینی که من اگر درست فهمیده باشم شما دیگه بیش از اون پستپوندش نکن، به خاطر اینکه شاید عوامل خارجی مسئله برات ایجاد کنه، و ضمناً خب آدم یه دفعه ممکنه مریض بشه، توی تصادفی گیر بکنه، یعنی همه چیز به هم بریزه. اینه که خیلی چون اطمینان وجود نداره من نمیدونم، اگر من گفتی پدر و مادر کاملا میفهمن، منو کاملا بهم آزادی دادن، ابدا تصمیم خودم رو نه تنها درست قطعی و نهایی میدونم و عوامل خارجی نمیشه، نگاه به دوستام که یکی الان سال اول یا سال دومه اذیت هم نمی کنه و یا خبر از اونا برای من موضوع و مسئله ذهنی نمیشه، من مسئله باش نداشتم عزیز.
والا خبر دارم من باش می‌نفسم. ببینید اول خب تو بیزاره یه ذره پیچیده‌ست مسئله، یه ذره. ببینید دفعات اول خیلی پرمادر روی من فشار می آوردن که برعکس اونوری عمل کرد که سوپرایز هم توش نیستن. دفعه اولی که امتحان دادم اصلا نمی‌خواستم امتحان بدم و بیشتر حالت یعنی بیشتر پوش و چیز پدرمادرم رو تین کار میکرد و سورپرایز یعنی مسئله عجیب نباید باشه که هیچ که خودش نمیده این فشار پوشش باشه، برای این چیزی که با شما میگه اینه که خورد از پس خورد بر نمیای، منم به جای که به تو کمک بکنم فقط پوشت میکنم که خب چیکار کنم، من که چیزی عوض نمیشه، فقط عصبانی میشم، حالا هم بعد میشه به جایی نمیرسه. الان که الان حالا من حالا خوشحالم و این به نظرم میاد این دفعه پدرم مادرم که باشون قشنگ صحبت کردم، ببینین اینجا الان این دیگه نهایتا تحصیم منه، نبخوام که فقط بخاطر که مثلا چی میدونم قلدر بازی در بیارم، بلکه درستش هم به نظر من همینه که این تحصیم نهایی باز با من باید باشه دیگه، زندگی منه، تحصیم نهایی منه، آخرش هم تصمیم منه که باعث میشه که بتونم به جایی که بخوام برم، حتی اگه غلط باشه باید تحصیم آخر من میگیرم. این به کنار، این البته باز بهونه نمیشه که باز تحصیم غلط بخوام بگیرم، ولی یه ذره از استرس و فشار علکی که میتونه روی تحصیم باشه میاد پایین. من سعی مو کردم تا میتونم اطلاعاتو این جمع بکنم، جدیدن البته که بازم اون مسئله دیگه داره، اگه بخوام اگه وقت داشته باشیم بخوام میفرستم بعدن بهتون زنگ بزنم دوباره بیشتر برای گذشتهش بیشتر حرف بزنیم. الان در تحصیل اینه که نمیخوام این پروسه اپلیکیشن رو راش بکنم، برای من معنی نمیده که بخوام راش بکنم.
آخه راش نکنید به خاطر اینکه دانشگاه بهتری برید.
آخه دقیقاً برای اینکه یک، برای اینکه مثلا ببینید حالا میخواد بره UCLA مثلا، هر دلیلی، حالا من اصلا باز برم باز دین اینا رو دقیقاً در بیارم که اونم مسئله خودش داره. ببینید UCLA رفتن بی به 20% کلاسی که وارد میشن اینا فول اسکالرشیپ میدن، 20 1/5 و این یه کامبینیشن از کار ریسرچ.
نه متوجهم، اینا رو میدونم عزیزم، من اینو
و البته اینا مهمه، من رو هوا می حرفا نمیخوام، نمیخوام بزنم که رو هوا می حرفا میذارم، بخوام حالا من ایدئال چیش میگن ایدئال پروازی همش کاری بخوام بکنم، نه تو خودم دارم میبینم که با خودم رو راستم آجو، من درس مثل آدم نخوندم باز نمرم این شد، یه ذره بتونم بهتر درس بخونم، یه ذره بتونم خودم رو خودم هم ادوایس که شما گفتین خودش خیلی کمک میکنه، یه ذره بخونم بیشتر بتونم اینو خودم وارد این بکنم، خب معلومه میتونم نه تنها میگه باز امترم درست درس نخوندم که این شد نمرم، این دارم بخونم بیرم، نه که بمونه بهونه باشه بس بفهم که باشه خب بخونم بالاخره هر که توانی داره، من تو خودم میبینم که میتونم خیلی بهتر
و بعدم امتحان امکت زم پایه علمی شما رو برای رشته تخصصیتون محکم میکنه، یعنی کار رو در دوران دانشگاه نه تنها، حتی در دوران پرکتیس و کارتون هم به دلیلی که پایه رو دقیق و بهتر میدونید کمک میکنه. نه من حالا به همین جهته که من فکر میکنم هم میتونید تو اون زمینه کار بکنید اگر خاطرتون آسوده است، که بر اساس حرفایی که زدیم اون انضباطی رو که خودتون راجع بهش صحبت کردید وارد زندگیتون میکنید و به هیچ وجه یعنی به جای می در حقیقت امتحان شما در دسامبر خواهد بود، بنابراین از حالا من برای دسامبر یا ژانویه دارم میخونم نه برای می، یعنی با این نیت که بعد برای دو مرتبه از ژانویه تا می یه دفعه دیگه دارم میخونم، درست مثل که به جای اینکه الان بگم 7 ماه یا 8 ماه وقت دارم، من دو تا 3 ماه و نیم رو میکنم، بعد 3 ماه و نیم دوم دو مرتبه مثل که 3 ماه و نیم وقت دارم مثل الانم قرار میدم. شما یه همچی کاری بکنید مطمئنم با توجه به توانایی عقلی و استدلالیتون موفق خواهید شد عزیز. من فکر میکنم حرفتون درسته و در نتیجه کاملا پایتون رو محکمتر کنید که با خاطر آسوده بتونید امتحانتون بدید و قوی بشید برید. بنابراین اگر میخواید امتحان شرکت کنید، اگر هم نمیخواید نکنید.
من اگه وقت داشته باشیم مثلا 10 ثانیه داشتم، اگر وقت داشته باشم
بگو عزیز.
ببینین من اینم باز 10 ثانیه داره چیزی
دست اوکی دون وری.
ببینین من یکی از مشکلای اساسی که داشتم این بودش که حالا قبلا با شما حرف زده بودم درباره این خیلی وقت پیش، ولی کن اون موقع شاید داره مسترد تر بودم انگلیسی حرف دادم، که من سلفتیم و مشکل داشتم و الان احساس میکنم به جای خوبی رسیده، ولی میخوام بیشترش کنم برای که میبینم تحصیلش توی درس خوندنم، توی تفکرم، مغزم واضح، میتونم درست فکر بکنم، میتونم منطقم درست استفاده بکنم. یه چیزی که جدیدن مالا یک کتاب دقیقی نتنیل برندن رو خوندم، تمرانش انجام دادم، چند کتاب دیگر دارم مختلف خوندم، چیزی که جدیدن میخوام واردش بشم و برای ورودش فکر میکنم که گایدنس شما به درد من بخوره، درباره ایندیویدویشن مال یونگه که مال ایندیویدویشن و بعد با هم با دارک شدارم.
حالا اونا یه مقداری مسائل عمیق و سنگینه، من نکمی نگرانم مایه فلسفیش باید مسئله باشه، چون من میدونم یه دست دوستان خوشحال نخواهند شد. من با جهانبینی که یونگ داره در مقصد مقام مقایسه با فروید مسائلی دارم و یه احتیاج به یه زمینه فلسفی تاریخی در حقیقت به یک اعتبار آلمانی داره. نه خودتو درگیر اون نکن، تو همین منطقه برندون و کارهای اونا و دیگرانی که در این زمینه هستن برای کارت کفایت میکنه عزیز.
اوکی متشکرم. من با سوال دارم ولی سعی می‌کنم
بذار یه وقت دیگه. خواهش می‌کنم.
آره متشکرم. مرسی
خدا. خدا نگهدار. شنگ و رشمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملا سیر که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات ضد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. سپیشیال این ماه
آلتراپی گردن $750، جوب درم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیموم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
چراغ سبز حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرین شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرین شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
سلام،
من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفته تون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
Likeness number 0635-85.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسنم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و یا داخل امریکا اگر هستید با تلفن 1-818-883-8100 با ایریاکود 818 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من 42 سالمه و 15 سال ازدواج کردم. پسر بزرگم 12 سالشه، دختر من 4 سالشه.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 36 سالشه.
بله.
3 سال و نیم 4 سالم هست که مهاجرت کردیم، اومدیم ونکوور. اینجا مشغولیم.
هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من سیویل انجینیرم، خانمم آرشیتکته که از طریق ایشون اسکیل ورکر اومدیم، از طریق گورنمنت فدرال اومدیم کانادا.
بله.
شروع که اومدیم اینجا زندگی رو شروع کردیم، 2 یا 3 مورد کاری خیلی خوب برای خانمم بود. ایشون گفت به هیچ وجه من نمیخوام کار کنم، بچه ها چی میشن؟ گفتم باش. من به واسطه ای که زبان انگلیسی اصلا خیلی پروسه اومدنم اونجا حدود یک سال و دو ماه طول کشید، اصلا به هیچ وجه زبان انگلیسی همون دو واحدی که تو دانشگاه پاس کرده بودم همون بود. اومدم اینجا زبان انگلیسی هیچی بلد نبودم. از این طرف خانم من گفت من نمیخوام کار کنم با کلی.
بذارید یه سوالی ازتون بکنم. اولا شما فرمودید 3.5 سالی که آمدید کانادا، درسته؟
درسته.
دختر کوچیکتون 4 سالشه، درسته؟
بله.
بنابراین چند ماهه بود که شما در ایران بودید و اونجا متولد شد.
درسته.
اوکی. به من بگید آیا شما در ایران با هم صحبت نکردید که ما که داریم میریم کانادا یکیمون باید کار بکنیم؟ احتمالاً تویی که به هر حال یه زمینه‌ای داری میتونی کار بکنی، انگلیسیت هم احتمالاً بهتره. ای ما رفتی اونجا، تو میخوای یه رفع خانه دار بشی؟
این بحثا همه شد.
نه در ایران چی شد؟ در ایران قرار چی بود؟
در ایران هیچ صحبتی نبود، فقط هیجان اومدن به کانادا. داریم میریم کانادا و که پول جور کردیم و همون پسندازی که داشتیم آوردیم و اینا، اصلا هیچ برنامه ریزی که یعنی بر اساس این که
آخه این برنامه ریزی نه سب کنی. آخه این بحث برنامه ریزی بس این است که اگه تو کار پیدا کردی من کار پیدا نکردم تو چیکار میکنی؟ من کار نمیکنم، خواهم خانه‌دار بشم.
یعنی اون تصوری که من داشتم فکر میکنم ایشون چون آیلتس 7 داره، خب اصولا آرشیتکت هم خواستن ایشون باید بره سر کار. منم خانواده رو ساپورت کنم، در کنارش 5 6 ماه بتونم زبان انگلیسی رو به جایی برسونم که بعدش بتونم برم سر کار.
یعنی شما حرفی به این سادگی رو درباره اداره مهاجرت نذارید. میگم آدم بگه نمیدونم میخوام برم ونکوور یا میخوام برم تورنتو. من فقط تعجبم اینه. با آیا همسر شما هیچ علامتی؟ آخ شما عزیز 15 سال با هم ازدواج کردی، شما این همسر رو نمیشناختید که یه دفعه ماجرای بچه و من نمیخوام کار بکنم مطرح میشه؟
ناره همین بحث من همینه. الان اومدیم اینجا، من رفتم از کارگر ساده ساختمانی شروع کردم. تو این روزنامه ایرونی ها زده بود کارگر روزماز لازم داریم، من رفتم شروع کردم، هیچ مشکلی هم ندارم.
خب
یه لحظه هیجانی
شد. نه نه حق داری عزیزم، حق داری. من فقط من از فقط آدمای تحصیل کرده تعجب میکنم که چطور بدون پیش بینی، بدون برنامه ریزی، بدون آمادگی با مسائل اساسی برخورد نمیکنن. یعنی اونه. حالا بالاخره شما شروع کرد به یه کاری که به هر حال در حد و سطح شما نبود. خب
من هر وقت گفتم خانم لطفاً دو تا کار من شرکت ساختمانی براش پیدا کردم، شرکت‌های بین‌المللی بودن، خیلی خوب به آرشیتکت می‌خواستن، گفت اصلا امکان نداره من برم سر کار. با مثلا حقوق شروع پای حقوقیش 80,000 دلار بود، با درآمد 10,000 دلاری در سال من اصلا قابل مقایسه نبود. به هر شکل من این مسئله رو دو سال سه سال همونجور جر و بحث بود با همون، هر دفعه صحبت می‌شد میگفت مرد مگه میشه تو خونه بشینه؟ بودن خانم من نمیخوام تو خونه بشینم، میخوام بابا یه زمان به من بده این زبان انگلیسی رو من حلش بکنم. دیدم نمیشه دیگه، دربست نکردم. خودم شبا ساعت 10 تا 12 هر شب
الو
الو
متوجه هم بسید
با سیگار و قهوه
کشوندم. یه ذره شما آروم بگیرید. ببینید ما اشکالمون، یه دقیقه صبر کنید، ما اشکالمون اینه که عرض کردم ما متاسفانه الاغ و بستیم به اتومبیل، بعدم آمدیم فرودگاه الاغ رو گشتیم توی هواپیما اومدیم. ما از یه طرف تبدیل میشیم به یک آدم سنتی که در سنت یه تقسیم بندیه مبتنی بر کار زن و مرد، و بعد وقتی که یه دفعه از کشور میزنیم بیرون و میایم به یه کشور دیگه و خودمونم رفتیم دانشگاه درس خوندیم، یعنی یه نفته امروز میشیم، وقتی لازم شد دو مرتبه بر میگردیم سوار علاقه میشیم و ماشین میذاریم. اگر ماجرا اینه که شما میفرمایید باعث تأسفه. حالا البته فرزندتون کوچک بوده، برای شاید یک سال اول میتونم بفهمم که مقداری ماجرا، خب ایشون هم زبانی آنچنان نداشته، ولی بعد از یک سال باید ایشون سر کار میرفتن چون امکان داشتن و شما نداشتید. به هر حال شما زبان رو خوندید و به اینجا رسیدید. به من بگید اصولا رابطه تون در ایران با هم چطور بود عزیز؟
رابطه همیشه، اول آقای دکتر اینو بگم، نمیخوام بگم ایشون بعد من خوبم، فقط میخوام مشکل رو حل کنم، میدونم مشکل خود منم که باید حل بشه این مسئله. رابطه ایران همیشه به واسطه کسایی که مثل مادرم خواهرم هر حرفی زده بودن من با جورشون میکشیدم. مامان تو اینجوری گفته جنگ و دعوا بود. به واسطه همین من همیشه خودم رو درگیر کار میکردم، بیرون از خونه بودم چون پیمانکار بودم، امکان این بود که به بهانه پروژه ها خونه نباشم. تا اینکه اومدیم اینجا، حالا اومدن اینجا اصلا این مسائل کار نه، اصلا برام مهم نیست، کلی تجربه به دست آوردم، کلی کانکشن به وجود اومده، شناختن منو اینجا، سختی های خودش رو داشت ولی خوشحالم، نتی در آخرش خوشحالم بعد این 4 سال. الان مشکلم اینه که ایشون باز شروع کرده به همون منوال ایران که بود کمتر، حالا به بدگویی کردن پشت سر من. یه نمونه میگم که مثلا ما 2 ماه پیش رفتیم ایران، حدود 7-8,000 دلار با رفت و برگشت شما اینا هزینه مون شد. من اومدم اینجا
هر کی صحبت میکردم میگفت چه هم مادرزنت خوبه، گفتم خوب آره خوبه، چطور؟ که هزینه سفرتون رو به ایران داده. بابا من هزینه سفر خودم دادم، مادرزنم هم دیگه گفت خانمت گفته، تو اشتباه میکنی، مادرزنت داده. میرد یه حرفای اینجوری اصلا یک راهی آدم رو میکشونه.
خب نه، اگر الان شما به ایشون بگید که هزینه سفر ما رو که مادر شما ندادن، جواب ایشون چیه؟
میگه نمیدونم چرا همچی حرفی زدم.
نمیدونم چرا همچی حرفی زدم.
آره میگه دو بار سه بار ازش پرسیدم اینو برای من حلش کن، من خیلی ناراحتم ازت، تو چرا خوب همچی حرفی زدی؟ من اصلا کم توقعی شده، من نمیدونم چه توجیهی داره. یا هر جا میشینه این اصلا اینقدر مشروب میخوره، ما هفته یه دونه آبجو میخورم، اصلا مهمم نیست برام، هر جور شده بعد از کارم که تمام میشه میشینم تو خونه یه دونه آبجوم باید بخورم، یه دونه سیگارم هم باید بکشم، زمین با آسمون بیاد. ولی این دلیل نداره که هر جا میشینه این انقدر. اصلا کلا همه اینجا کسایی که با ایشون در رابطه اومدن ایشون عرق خورش و هرش.
به من بگید
از زندگی خصوصی من آقا اینا
خبر نه، هیچ به هیچ وجه. اصلا این حرفی نیست که کسی قراره هیچ وقت بزنه. سوال من این است که شما چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستید عزیز؟
من پسر اولم، یه داداش دارم یه سال از من کوچیک‌تره، دو تا هم خواهر دارم که اونا هم از من کوچیک‌ترن، حدود 10 سال و 7 سال.
اوکی. ایشون و همسرتون فرزند چندمه؟
ایشون دو تا دخترن، ایشون دختر دومه، دو تا پسرن که بچه‌های بعده ایشون، یعنی بعد از سر اینا ایشون پسر به دنیا اومده که خانواده‌شون هم خودشون رو برای پسراشون حالات
میکنم. بله نه ایشون حالا برحال بذارید بریم، ایشون که اونجا نیستن حرف بزنن، هستن؟
نه
حالا ایشون بعد از این مدتی که اونجا بودید کار میکنن یا نمیکنن؟
نه ایشون رفتن توی یک شرکت سرمایه‌گذاری، از اون شرکت های هرمی خودشون رو مشغول کردن. هر چی میگن خانم اشکالی نداره، این باشه به عنوان کار جانبی، لطفا بیا برو.
سرمایه گذاری هرمی یعنی چی؟ از این بازیایی که بالاخره یه روزی فرو میریزه؟
آره آفرین، دقیقاً World Financial Group همچی چیزی تو که باز زیر مجموعه درست کنه اینا. میگم خانم لطفا منو قاطی این بازی ها نکن، زندگیمونو نکشون روی طرف، بیا برو سر کار. سال دیگه که دخترمون هم داره میره مدرسه، وقت آزاد دیگه، چه بهانه ای داری دیگه؟
جوابشون چیه؟
من میگه من اصلا از رشته معماری حالم به هم بخوره. میگم تو 8 سال این سابقه کار داری تو ایران، پای دو نظام مهندسی بودی، هیچ مشکلی نداشتی، حالا که اومدی کانادا مشکل داری.
من یه ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم زندگی که خوب نیست حتما اومدن بچه خرابترش میکنه، ولی زندگی هم که خوب نیست مهاجرت برهمش میریزه. شما به نظر من زندگی خوبی نداشتی. الان چقدر اختلافتون بالا گرفته؟
الان من تا حدی که امکان داشت همه شروع با گذشت کردن خودم، دو بیخیالی پی کردن خودم، مشغول کار کردن، مشغول بیرون از خونه بودن، یعنی به خاطر بچه ها کنم بیلش کنم، من به خاطر بچه هم اومدم اینجا، دوست دارم بچه هم توی مورد، ولی میبینم بچه هم هم الان عصبی هم، یعنی هست حالت های ما جرابت نمی کنیم جلوی بچه ها، ولی بچه هم میفهمن که خوشحال نیستیم.
بله نیستید. محمد حالا پرسشتون از من بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، سوالتون از من بپرسه روی خط شنگ و نجمن.
میپرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ میپرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی، جولای 2017. مرد 52 سال، در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017. زن سن 53 سال، در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777 وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا آسایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، می‌تواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می‌توانند از روش‌های ارتودنسی نامری، Invisalign، Anti Aging Veneers و یا روکش‌های پورسلن برای بهبود و زیبایی دندان‌های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک‌های کازمتیک دنتستری می‌تواند زیبایی و سلامتی دندان‌هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته‌ترین خدمات دندانپزشکی با مطب‌های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایروین تماس بگیرید. اکثر بیمه‌ها پذیرفته می‌شود. تلفن تماس با مطب‌های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایروین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
من سوالم از سوالتون، حرفی دارید بزنید بعد من نیست که واقعا پرسشون از من چیه عزیز.
آقای دکتر من یک مشکلی دارم. خانم من مثلا تو مهمونی میریم، خب قشنگ میره با آقایون، مخصوصا با آقایون میگه میخنده، من هم هیچ مشکلی ندارم. به محضی که من با یه خانمی وای میستم، اول پرسی میکنم، میخندم، سری میاد با اون خانم کار چل میکنه، دوست صمیمی میشه، میره خونشون، میاد اونا میان خونمون، میگم خانم من نمیخوام با این خانم رفت آمد داشته باشی، چرا داشتی باش صحبت میکردی؟ خب بابا اول پرسی بوده، یک کامیونیکیشن خیلی معمولی بوده که اینجا خب همه ایرونی ها با هم دارن. از اون طرف دیگه میبینم خودش با آقایون
نه. حالا من حالا شما چرا با خانم ها حرف میزنید؟ نزنید که ایشون بهانه نداشته باشه دوستی رو از طریق شما پیدا کنه.
خب خب این که نمیشه که دیگه
نه شما حرف بزنید سلام علیک عادی بکنید یه جایی هم برید که خانمتون دارن حرف میزنن با آقایون حرف بزنید آخه شما که من میگید همینقدر که من با یه خانمی صحبت کنم ایشون میره دوست میشه درد سر درست کنه خانم وقتی بدون درد سر درست کنه درد سر کمتر میپذیری که با کسی حرف نزنید
آره دقیقا من الان همینجوری شدم یعنی میخوام بگم این چی دلیلی داره
من نمیدونم من ببینید حرفایی که شما صبر کنید حرفایی که شما میزنید چرا پرسیدم همسرتون چون حرفایی که شما میزنید اگر چنینه همسرتون یه مقدار مسائل و مشکلات خاصی دارن چه هست رو نمیدونن ولی دارن اگر اینایی که شما میگید این گونه است حالا به من بگید که پرسشتون از من چیه این گزارش رو دادید سوالتون از من چیه
تو این دو چهار سال دو بار به مرز جنون رسیدم و تصمیم گرفتم که برگردم ایران اینا رو اینجا بذارم برم ایران
شما الان از نظر اداره مهاجرت چه وضعیتی دارید؟ کار ویزاتون درست؟
دو ماه سه ماه دیگه پاسپورتتون رو میگیرین.
اوکی. من نمیدونم. آیا شما به همسرتون بگید بخوایم برگردیم ایران ایشون چی میگه؟
میگه من اصلا پامو ایران نمیذارم. بچه‌هارم میگه میخوای برداری بذاری بذار.
نه شما بچه‌ها.
من دیگه ایران
نه. نه آخه نه ببینید عزیز شما تنهایی این بحث به جایی نمیرسه چون مواردی هست که سوال برانگیزه و اگر به گونه ایست که شما میفرمایید ما مسئله داریم اگر موضوع رو میشه یه جور دیگه هم بهش نگاه کرد و هست خب اون موقع قصه دیگریست ولی پرسشی که شما از من دارید ببینید بیاد فرض رو بر این بگیریم من شما من گفتید ایشون همینه که در این حرفا رو میزنه من میگفتم زندگیتون در خطره ولی مطمئن نیستم
من خودم میدونم در خطره بهش میگم خانم باید یه نفر سوم بین ما باشه تا با ما هم دیگه بتونیم کامیونیکیت کنیم با هم دیگه بتونیم حرف بزنیم اینجوری نیست که من یک موضوعی دارم میگم به راه مثلا
نه متوجهم خب نه جواب ایشون چیه
ایشون میگه نه ما مشکلی نداریم با هم دیگه روی حرف بزنیم تویی که حرفای منو نمیفهمی
خب قبول قبول خب بیا حرفای تو رو که من نمیفهمم بیا بریم پروی روانشناس ترجمه کنه شما پاتون روی کپی کفش بکنید عزیز بگید ما باید بریم پرو روان
رفتیم آقای دکتر پیش خانم دکتر گفتن بیا بریم یک جلسه پزشک خانوادهمون معرفی کرد ایشونو رفتیم پیشش یک جلسه صحبت کردیم این خانم حالیش نمیشه میگم بابا جان تو بیا بریم پنج جلسه باهاش حرف بزنیم اگه حالیش نشه خب نمیریم نه پولمونو داریم حفظ میکنیم میگم بابا پول منه بذار بریم کلکش گنده شد بیا ببینیم من اگه به نظر تو من دیوانه هم بیا ببینیم خب مشکل حل کنیم میگه همش به من میگه تو روانپریش تو مشکل داری میگم خب اگه من اینجوری هم بیا ببینیم مشکل حل کنیم
نه داستان خیلی روشن عزیز داستان به نظر من روشن یکی این که شما ازش بخواید بریم ای آمد که آمد ای نیومد خودتون بدید چون یه مقداری کمکه دوم این که ایشون حاضر هستن بیان روی خط حرف بزنن
نه نه
اوکی بسیار بنابراین شما گیرید دیگه حالا بیاد افتی یه سآل فرضیه حرف عبارت از این است که اگر ما نریم مشکلات اونو با هم حل کنیم که از ذره تو مشکلی نداریم از ذره من داریم من پاسپورتم که گرفتم میرم ایران ولی حاضری بیایی با هم بریم یه جا صحبت کنیم یا من برم ایران فکر کنید اگر یه همچین تهدیدی رو که بدون جدی شما بکنید ایشون چی کار میکنه
ایشون باید میدونم بتونه از لحاظ مالی اینجا دووم بیاره
من کاری به اون ندارم نه حرف عبارت از این است که تو یا میای میریم دکتر یا من ما میریم ایران
آره میاد دکتر میاد وقتی اینجوری
محکم بگم نه محکم باش بیستید تو حالا شما ضعف نشون دارید محکم بیستید حتی اگر الان حرفای من خواستید که خوشحال نخواهن شد بشنون بذارید بشنون حتما ایشون میاد ای زندگیشون رو میخوان حفظ کنن اگر میخوان دوتا بچه سالم داشت باشن اگر میخوان با این جدال بیمعنی ادامه بدن خب یه قصه دیگریست یه کسی باید حرفای شما دو نفر رو بشنوه و یه نظری بده رو خطم میخوان بیان دوتای اگر با همیت خوشحال میشم ولی اگر نه لطفاً و حتما برید اگر نیومدن ایشون شما خودتون برید به نظر من اگر با کسی ایشون نیومدن چند جلسه با کی صحبت کنین اگر او هم نظرش این بود که شما بگید من میرم ایران برید بلکه شما ببینید عزیز به قول معروف once and for all یه دفعه برای همیشه باید این مسئله رو حل کنین این ماجرا شما رو به سادگی تحلیل میبره یه جایی میرسه کار دست خودتون میده. شما اول میافتید روی افسردگی، بعد روی یه تنفر، بعد کار دست خودتون میده.
من فقط همش نگران
بچه‌هام، چون متوجه. نه نه من اصلا نمیگم که عزیزم، نه صبر کنید. نه مسئله با هم مخلوطه. شما من بگید این زندگی این گونه‌ای که شما توصیف میکنید که حال شما رو من میبینم، میخواید 5 سال دیگه ادامه بدید، بچه‌ها رو داغون میکنید، ایران و کانادا برای بچه معنی نداره. نه اونو بازی به من میگید کانادا بهتر از ایران حتما، ولی نه اینکه خانواده از هم پاشیده بشه، زن و شوهر در یه شرایطی قرار بگیرن که تا پای طلاق و از هم پاشیدگی برن، اون که معنی نداره عزیز. ما بی خودی مسائل با هم مخلوط نکنید. حرف من به شما روشنه. به همسرتون بگید بیا بریم دکتر، معلوم بشه من دیوانه چه کار باید بکنم. بیا دوتایی هم با هم میریم، هیچ وقت هم تنها من نمیرم، تو اگه خواستی تنها برو، ولی من فقط با تو میام که فکر نکنی حرفی میزنم و صحبت میکنم. اونجا هم خوشبختانه دوستان روانشناس ایرانی هستن، برید اونجا ببینید. من شاید به دفتر تلفن کنید بدونم، ولی بعید است. اونجا از دوستان ایرانی بپرسید، توی روزنامه و مجلات اونجا تبلیغ و اعلانشون هست عزیز. دوستانی که من اونجا میرم اونجا هستن، بنابراین خیلی راحت میتونید این کارو بکنید و حتما این کارو بکنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خودم چیکار کنم آقای دکتر که آروم بشم؟
خیلی چی شما باید برید دکتر. من به همجرت بود گرس کردم، اگر همسرتون نیاد خودتون برید، برای که این حال شما به نظر من شما میفتید عزیز. شما با افسردگی همراه با خشم و تنفر میفتید، کار دست همه میدید. به ایشون متوجه نیست که داره با آتش بازی میکنه. آتش بازی نیست، با آتش بازی کردنی که خانه و خانواده رو برباد میده. مسئله جدیتر از ایناست. به هر حال موضوع خودتون باشید، پایش میکنم.
متشکرم، خوشحال شدم، ممنونم.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام عزیز جان، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر
جان.
من دو تا دختر 5 ساله و 3 ساله دارم و الان مشکلم درباره دختر 5 سالم هستش که یه لجبازی های خیلی شدیدی داره آقای دکتر، به طوری که خیلی اوقات یه حالت بهانه گیریه و آزاردهنده میشه، گریه های بی خود میکنه. مثلا میگه که صبح بلند میشه میگه که چرا پرده رو باز کردی، پرده رو ببند، تا چرا زودتر از من بیدار شدی، باید بگیری بخوابی، یا بهانه گیری های اینجوری، یا چرا این در رو باز کردی، من میخواستم اون در رو باز کنی.
حالا شما اگر محلش نگذاری چی کار میکنی؟
شروع میکنه به گریه
خب بکنه و... نه اگر باز مهدش نگذاری
همینطور گریه میکنه بکنه. و میاد سراغ من و
نه مهدش نگذاری. ببینید یکی از بهترین کارها تو این گونه موارد برای که ببینیم قدم بعدیش چیه، چون اون مشکل میده بیعتنائیه. وقتی حرف اینقدر مفت بیمعنی میزنی چرا زودتر از من بیدار شدی یا چرا اون در رو باز کردی، مهدش نگذاری، گریه میکنه بکنه، اصلا هیچی بهش نگید. یعنی فقط یه جوری نشون بدید که اصلا نمیفهمم، چون او باید متوجه بشه که از این طریق نمیتونه به شما دسترسی پیدا کنه. حالا غیر از این مورد کجا دیگه رفتارش غیر عادیه؟
رفتارش حالا مسئله دخترم از موقعی که کیندرگاردنش امسال شروع شده یه معلم سختگیرتری حالا داره، فکر میکنم یه کمی شاید تشدید شده. یعنی وقتی میاد از به اصطلاح کیندرگاردنش این بهانه گیری ها شدیدتر میشه. با خواهرش به خصوص تو رقابت با خواهرش شاید فکر میکنه چون خودش رفته یه جایی که به هر حال با پری اسکول فرق داره، سختگیری های بیشتری دارن روش میکنن، به خصوص که معلمش هم یکم سختگیرتر تو مدرسه. من اینطور که فهمیدم اینه که
الان مدرسه میده یا نمیده عزیز؟
الان کیندرگاردنه.
نه میدونه کیندرگاردن میده یا این تابستونه الان؟
نه شروع شده اینجا آقای دکتر، از 14 شروع، 14 آگست شروع
خب شده. حالا صبر کنید، از 14 آگست این معلم تازه اینجوریه؟
بله قبلا که پری اسکولی.
نه متوجهم.
بله
حالا یه سوال من این است که آیا میتونید معلمش، یعنی کلاس دیگه هست بذاریدش اگه معلمش سخت گیره؟
بله 4 کلاس دیگه هستش، ولی من نمیدونم آیا باید بذاریم با همین سخت
گیره. نه اصلا نه نه مثلا اون کار درستی، حتما ببرتش یه جایی که فکر کنید از شنیدید اگر میتونید معلمش رو عوض کنید، چون برخی از اوقات اون اثر میذاره، به علاوه اوضاع رو تشدید نکنید. فشاری که روش میاد میتونه بشکنتش عزیز. بعدم من میگه سابقه افسردگی تو خانواده داری؟
من خودم آقای دکتر.
خب پس بنابراین به پدرش بگید یه مادر خوبی براش بیدار.
البته آقای دکتر من حالا یه کوچولو خودم بگم، من خب دوران کودکی خیلی سختی داشتم، بعد فکر میکنم استراب داشتم، بعد همزمان من چند تا تغییر بزرگ توی زندگیم داشتم. ازدواج کردم، بعدش مهاجرت کردم، 9-10 ماه بعدش فرزند اولم بود، 22 ماه بعدش دومی اومد، 2 ماه بعد از فرزند دومم برادرم از دست دادم. فکر میکنم شاید اینا رو تشدید کننده افسردگی من بود که خشم و عصبانیت داشتم شدید، که البته پدرم هم خشم و عصبانیت خیلی خیلی شدیدی داشت و نمیدونم شاید این نمیدونم
نه علامت نه اینا یه مقدارش سنگینی بار ارث یعنی اینا یه زمینه خفیف استراب و افسردگی نشون میده. بچه اول با اومدن دومی هم مسئله پیدا کرده، دختر نیاز به کمک داره. اولا مدرسه‌شو حتما یه جای آرومتر بذارید، بعدم با یه کسی صحبت کنید. یعنی حتما لازمه حرف بزنید، برای اینکه یه کسی بعدم باید بتونه از طریق پلی تراپی و یا نقاشی و چیزایی از این قبیل ببینه واقعا دخترتون چگونه دنیا رو تاریک و سیاه میبینه. بنابراین ای بس ها مثلا همینقدر که بیدار میشه احساس خوبی نمیکنه، بس باید بهانه بگیره. چرا در بازه چرا در خب اینا نشوندن،
یعنی از بچگی اینطوری موقعی که خواب بیدار میشد با گریه بیدار میشد. یعنی بعد یکی هم که خوابش همیشه کم بود، بچگی هم کم بود، یعنی اون مقداری که باید میخوابید کمتر میخوابید همیشه، و یکی دیگه روی غذا خوردنش پیچیه.
نه دیگه اوکی عزیز، ببینید من به پایان وقتم رسیدم، ولی شما رو خط بمونید، من یک کمی باهاتون صحبت میکنم، ولی مسئله داریم. فقط چون شنوندگان شایدن حتما زمینه افسردگی و استراب سنگین است، باید براش کاری بکنید و روی خط باشید عزیز. شنگون عجبند قسمت آخر برنامه من رو آقای دیوید کنانی دارن، مشاور امور مالی سرمایه گذاری، مطالب جالب و آموزنده‌ای دارن که توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتار ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
947 شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس تراول و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیت، هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 800-332-9787 800-332-9787 www.cirustravel.com. سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
هلو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چی
هن؟ اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که حاته منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرخ.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 0201-1049.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست،
مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
Sabat Sabat Simply Sesame Gluten Free Non-GMO Peanut Free از محصولات غذای سبد لذت ببرید.
www.simplysesame.com
Sabat Sabat.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فدوشری فاینانشال ادوایزر یا همان کارشناس قابل اعتماد و مشاور امور مالی هستند با 31 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ. تخصص و تمرکز ایشان در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت و حفظ دارایی های مشتریان، افزایش درآمد، حقوق بازنشستگی یا همان پنشن پلانینگ، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم، انتخاب درست برداشت حقوق بازنشستگی یا همان سوشال سکیوریتی پلانینگ می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی قابل اعتماد بسیار جدی و حائز اهمیت می دانند و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار دادند. تلفن تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دیوید کنعانی هستم. خوشحالم که امروز با شما هستم. دوستان عزیز، وقتی که موضوع بازنشستگی به صحبت میاد یا به فکر میاد یا در حقیقت برنامه ریزی بازنشستگی، یه چیزایی هست که از کنترل ما خارج هست و من میخوام اینو با تو مطرح بکنم که چه چیزایی رو ما کنترل نداریم وقتی که میخوایم برنامه ریزی بکنیم و چه کارهایی باید کرد که شاید بهتر بتونیم مسلط باشیم و شاید یه ذره برنامه ریزیمون رو بهتر کنه و کمک کنه وقتی که برخورد میکنیم با این چیزهایی که ما هیچ کنترلی روش نداریم. چند تا چیز هست، یکیش و مهمترینش استاک مارکت هست. البته میدونین که هیچکی نمیتونه کنترل کنه یا بدونه که چه اتفاقی میفته در استاک مارکت. خیلی ها میخوان سعی کنن که به شما یه نظری بدن و یه پیشبینی بکنن، یا خیلی به قول معروف اپتیمیستیک هستن، مثبت هستن راجع به استاک مارکت، یا همش میخوان بترسوننتون که وای فردا قرار دنیا زیر رو شه، استاک مارکت قرار کرش کنه. اگر کسی میدونست که چه اتفاقی میفته یا اگر سعی کردن بهتون بگن که چه اتفاقی میفته به استاک مارکت، خواهش من از شما این که تا اونجایی که میتونین از این اشخاص دوری کنین. ولی چیزی که واضح هست در استاک مارکت اینه که بالا و پایین خواهد رفت. بله، من در این 31 سال چند تا کورکشن رو دیدم. سال 1987، سال 2000، 2001 و 2002 و سال 2008. و تناقلی که به شما شنوندگان عزیز میتونم بدم اینه که ما قرار یک کرش دیگه داشته باشیم، یک کورکشن دیگه داشته باشیم، فقط نمیدونم کی. حالا برای کسایی که نگران هستن برای استاک مارکت، همش اعصابشون ناراحت هست که چه اتفاقی میفته در استاک مارکت، این نشانه اینه که شما دارین بیشتر از اون حدی که باید ریسک میکنین با پورتفولیوتون. بارها شده که دوستانی که میان منو میبینن، خانواده های عزیزی که میان منو میبینن، میگم من همیشه سوال میکنم که خب چه جور اینوستری شما هستین، میگن که خب من اصلا استاک مارکت دوست ندارم، من کانسرواتیو هستم. بعد که میایم IRAشون رو، 401kشون رو یا اینوستمنت بروکرج اکانتشون رو انالایز میکنیم که الان خدمتتون عرض بکنم که اون یعنی چی، میبینیم که ایداد بیدار ریسکی که دارن میکنن، یعنی یه کورکشن دیگه اگه اتفاق بیفته، پورتفولیوی این شخص، این خانواده ممکنه دوباره 30-40% کم بشه و اصلا خودشون باورشون نمیشه، میگن ای بابا من به ادوایزرم گفتم میخوام سیف باشم. دفینیشن، معنی کانسرواتیو بودن، معنی سیف بودن برای هر کسی معنی مختلف داره. من میتونم یک زوج و خانوم و آقا رو که ازدواج کردن برای 30 سال یه اتاق جدا بذارم و ازشون بپرسم کانسرواتیو یعنی چی، میتونم 100% بهتون میگم دو معنی مختلف میگیرم. حالا کاری که ما میکنیم برای شما دوستان عزیز و شنوندگانی که الان به من گوش میکنین، ما میایم پورتفولیوتون رو استرس تست میکنیم توی اون فاینانشال سی پی آر که فاینانشال بهش میگیم کامپلیت پلنینگ ریویو هست. یه چیزی مهمی که انجام میدیم، میایم پورتفولیوی شما رو همون جوری که الان هست استرس تستش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی نشونتون میدیم اگه مارکت بره بالا چقدر میره روی اینوستمنتتون، چقدر روش زیاد میشه، زیادتر میشه، و اگر یه کورکشن دیگه داشته باشیم مهمتر از هر چیزی، چقدر اثر میزنه به پورتفولیوتون، چقدر قراره کم بشه. اگر در اون زمان اگر ما فکر کردیم که there is a disconnect، یعنی اون چیزی که شما فکر میکردین فرق داره با این حالتی که ریسکی که الان داریم میکنین، اون وقته که ما میتونیم بهتون سلوشن بدیم که چجوری میتونیم، how do we manage money، ما چجوری مانی منیج میکنیم، how we believe in چیزی که میگیم a low volatile portfolio، a low volatile portfolio، پورتفولیویی که نوسانش کم خواهد بود. اینو ما براتون انجام میدیم. به ما زنگ بزنیم به شماره 877-829-9227 877-829-9227. ما این complete planning review رو، financial CPR که stress testing شاملش میشه، برای شنوندگان عزیزی که با ما زنگ بزنن با حالت رایگان انجام میدیم. موضوع بعدی که پیش میاد اینه که چقدر قرار عمر بکنید. من همیشه تو سمینارها میگم ببینید خبر خوب اینه که عمرها طولانی تر شده، خبر بد اینه که عمرها طولانی تر شده. خبر بدش چیه؟ برای اینکه این باعث نگرانیه خیلی از دوستان میشه که ای بابا من انشالله که سرمایه‌ام تموم نشه قبل از اینکه عمرم تموم شده، و این خیلی خیلی موضوع مهمی شده و باعث خیلی نگرانی دوستان عزیزی که میان من میبینن هست و اشخاصی که ما باشون صحبت میکنیم. پس ما نمیتونیم کنترل کنیم که چه زمانی فوت میکنیم دیگه، چه زمانی اینجا نیستیم، چقدر عمر میکنیم، ولی چیزی که میتونیم کنترل کنیم اینه که یک برنامه ریزی بکنیم برای درآمد بازنشستگی که تا آخر عمر شما و تا آخر عمر همسرتون ادامه بده. به قول معروف you cannot run out of money، این درآمد تا آخر عمر شما و همسرتون میتونه ادامه بده. و یه موضوع مهم دیگه اینه که یک مقداری از درآمدتون، ما توی فرممون یک بلیفی داریم که یک مقدار خوب، مقدار زیادی از درآمد شما نباید متکی باشه به استاک مارکت، نباید متکی باشه به اتفاقاتی که در اقتصاد میفته، کی قرار رئیس جمهور بعدی بشه، چه میدونم کره شمالی قراره چیکار کنه، آیا قراره جنگ بشه یا نه. این درآمد شما مثل سوشال سکیوریتی، مثل یه پنشن گاورمنت، مثل یه پنشن کمپانی مثل بوئینگ، هر ماه هر سال به دست شما برسه. دوباره این شامل اون فاینانشال سی پی آری میشه که زودتر بهتون گفتم. اگه به ما زنگ بزنید ما اینو به حالت رایگان براتون انجام میدیم. موضوع سوم، موضوع بعدی مالیاته. ما هیچ نمیدونیم مالیات چی میشه. فقط تنها حدی که من میتونم بهتون بزنم با این قرضایی که الان دولت امریکا داره، من میتونم شرط بندم که مالیات قراره بالاتر بره. حالا ممکنه الان به خاطر رئیس جمهوری که الان داریم ممکنه نره بالاتر، ممکنه پایین‌تر بره، ولی تو دراز مدت برای اکثر شنوندگانی که دارن به من گوش میکنن، اگه شما 50 به بالا هستین، دراز مدت مالیات ها بالا خواهد رفت. پس چه کاری ما باید الان انجام بدیم که برای شما برنامه ریزی بکنیم که درآمد بازنشستگیتون بدون مالیات باشه؟ آیا میتونیم استفاده بکنیم از Roth؟ آیا شاید متدهایی مثل Roth conversion استفاده بکنیم؟ یا چیزهایی که ما استفاده میکنیم که برای شما درآمد بازنشستگیتون در آینده بدون مالیات باشه؟ دوباره اینا تمام شامل اون فانشو سی پی آر میشه. به ما زنگ بزنیم به شماره 877-829-9227 877-829-9227. ما این برنامه‌ریزی رو برای به عنوان رایگان برای شما انجام میدیم. آخرین موضوع اینه که اگر شما خیلی 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 دارین متکی میشین به سوشال سکیوریتی در آینده، برای یک از مهمترین قسمت درآمد بازنشستگیتون، این به نظر من اشتباهه. چون من چه میدونم سوشال سکیوریتی در آینده چه خواهد شد؟ میدونیم که احتمال زیادی داره که قرار اونجا باشه، ولی مقدارش ممکنه کمتر بشه، سنا باید بالاتر بره تا شما شامل سوشال سکیوریتی بشین. خلاصه اونو نمیتونیم کنترل بکنیم، ولی چیزی که میتونیم کنترل بکنیم که از الان برنامه ریزی بکنیم که انشالله ما متکی نباید باشیم، نشیم زیاد به درآمد بازنشستگیمون، در زمان بازنشستگی درآمدمون متکی باشه به سوشال سکیوریتی. این خیلی مهمه. پس دوستان عزیز، باید الان برنامه ریزی بکنیم، نه در سن 60 سالگی 65 سالگی. پس ما باز نمیتونیم ببینیم که چه اتفاقی میفته در سوشال سکیوریتی، ولی این چیزهایی که میتونیم کنترل بکنیم، برنامه ریزی بکنیم از الان برای امن بودن سرمایه‌تون، برای درآمد بازنشستگی که تا آخر عمر شما و همسرتون باشه، برای درآمد بازنشستگی بدون مالیات باشه، و آخرش مقدار زیادی داشته باشین که متکی نباشین به حالت خیلی زیادی به سوشال سکیوریتی. موضوع بعدی میخواستم راجع به پنشن صحبت کنم برای بقیه برنامه‌مون. خیلی از دوستانی که شما انشالله شانس آوردین برای کمپانی کار میکنین که هنوز پنشن دارن، یا برای دولت کار میکنین، چه استیت چه فدرال گورنمنت، خب شما میدونین که بعد از یه مدتی یک پنشنی به شما تعلق میگیره. امروزه خیلی کامن هست که کمپانی به شما یه آپشن میده که اینو یا سینگل لامسام بگیرین، یا ماهیانه به عنوان یک انویتی، ماهیانه سالیانه تا آخر عمر بگیرین. خب اگر شما از یک فاینانشال ادوایزر سوال بکنین، 90% میخوان که شما اونو لامسام بگیرین. حس میدارین چرا؟ خب البته برای اینکه شما وقتی یه لامسام مقدار زیاد 500 600 700 هزار دلار بیارین پیش ما، ما اون میتونیم براتون اینوست کنیم و درآمد خوبی هم داشته باشیم از اینوست کردن اون لامسام شما. این چیزیه که میگم بیشتر فاینانشال ادوایزرها میخوان شما انجام بدین، ولی به این سادگی نیست. ما بعد اینو بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم درآمدی که به شما میدن که یا سینگل لایف انویتی هست، یا با 50% بنفیت به همسرتون، یا 100% بنفیت به همسرتون، این چه ریتی به شما میدن. من معمولا وقتی که این انالیسیس رو کردم، وقتی که این کامپریسن رو کردم، توجه کردیم که درصدی که پنشن به شما میده خیلی بیشتر خواهد بود. مثلا شما اگه 500 هزار دلار قرار لامسام بگیرین، ولی اگه اونو بذارین با کمپانی باشه، میتونن 6% بهتون بدن. خب من خیلی مشکله برای من که 6% رو مچ بکنم، معمولا 4.5 تا 5% ما میتونیم بهتون بدیم. ولی باز یه حسنای دیگه هست و یه ضرری هست که بعد نگاه بکنیم. مثلا اگه شما تصمیم بگیرین که پنشن رو از کمپانی بگیرین، خب این باعث میشه که تا آخر عمر گارانتی به شما پنشن رو بدن. ولی اگر خدای نکرده شما فوت بکنین، اگر اون لایف انویتی رو ماکسیمم بنفیت رو بگیرین، هیچی به همسرتون نمیرسه. بعد این مقدار ازش کم بکنین که بعد به همسرتون 50% برسه یا 100% برسه. و اگر خدای نکرده، این بزرگترین چیزی که میخوام توجه کنین دوستان عزیز، اگر خدای نکرده اتفاقی برای شما و همسرتون میفته، 6 ماه بعد، 2 سال بعد، شما یه عمری کار کردین، یک دلار به بچه ها و نوه ها نمیرسه، کمپانی اون پولو نگر میداره. اگر شما این پولو بیارین پیش ما لامسام، ما میتونیم همون گارانتی رو به شما بدیم، ولی با فلکسیبیلیتی که اگر خدای نکرده اتفاق بیفته، هر چی که تو اکانت هست همیشه به بازماندگانتون برسه، بچه ها، نوه ها، هر کسی که شما دوست دارین. حالا اومدیم و مثلا شما پنشن رو پیاد گرفتین، یک 300 400 500 دلار ازش کم کردن که گارانتی بکنن اون بنفیت رو برای همسرتون، ولی اومدیم و خدا نکرده همسرتون زودتر فوت کردن، حالا نمیتونین هیچ عوضش بکنین چون اون تصمیمی که گرفتین ایرووکابل هست و حالا دارین یک مقدار زیادی هر ماه پول میریزین بیرون برای اینکه وقتی که شما فوت بکنین باز به بچه‌ها هیچی نمیرسه. پس اگر شما در نزدیک بازنشستگی هستین و میخواین تصمیم بگیرین که چیکار بکنین، به ما زنگ بزنین، ما یه انالیسیس براتون انجام میدیم که ببینیم لامسام بهتره یا پیات رو بگیرین. ما به عنوان فیدوشری وظیفه داریم که هرچی خوب و بدش رو براتون تعریف کنیم، آخر سر شما تصمیم بگیرین با خیال راحت. دوستان عزیز، برای کسایی که 200,000 دلار بیشتر دارن در investable assets بدون real estate در امریکا، اگر شما بازنشسته هستین یا همونطور که گفتم نزدیک بازنشستگی هستین، به ما زنگ بزنین، ما یه financial CPR انجام میدیم براتون به حالت رایگان و هر سوال دیگه که دارین در موضوع بازنشستگی بهتون کمک میکنیم. به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227. خیلی خوشحال میشم که باهاتون صحبت بکنم. دوستان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم، تا دفعه بعد خدا نگهدار.
شماره تماس رایگان با دفاتر آقای دیوید کنعانی 877-829-9227. همچنین میتوانید به تارنمای ایشان kenaniadvisorygroup.com مراجعه کنید. 877-829-9227. عضو 08 ایرانیان.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100%